شخصی تو تو من سه تا اون بود سه چهار تا بود گفتم اگر واقعا هیچ کدوم نتونستی بچه هست داخل کرد تحیل شرط فعلیت
آخری شرط
ببینید شما یکم من میگم دقیق تر کنید عجب یک ساعت تحملی من بازه اگر ترجیدی کنید بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صل على محمد وآله الطاهرين عرض کنم محضر شما رسیدیم به این نکته که ما اجمالا نکته قبل رو توضیح دادیم گفتیم بحث علم سه مقام داره این سه مقام باید به صورت مجزای از هم مورد رسیدگی قرار بگیره یکی مسئله اون مفهومی است که انطباق بر واقع پیدا میکنه جنبه مفهوم صرفا مفهوم آن صورتی که در اون وجود صورت علمی منعکس میشه حیث دگرگینی تمام شد یکی هم مقام خود صورت علمیه و ارتباطش با نفس یکی هم مقام مفیز این صورت علمیه یا به قول اتصال نفس با عقل فعال این سه مقام باید از هم جدا بشن دوستان عزیز یکی از معضلات ما در حکمت تداخل بین حد وسط هاست که چندین بار تا حالا مرارن متکررن گفتم یکی از بدبختی های ما تو بحث علم در فلسفه اسلامی قاطی شدن این سه تا پوشه با هم این سه تا کاملا با هم از هم باید جدا بشن و در آینده نشونتون خواهم داد که تمام کبار فلاسفه ای که شما میشناسید این مغالطه رو انجام دادن به نحو موجبه جزئیه حرف گزافی گفتم میدونم خیلی گنده است لکن نه حرف صحیحه حرف صحیحه و در نشونتون خواهم داد کبار فلاسفه ای که میشناسید عمدتا مسئول از مغالطه و خلط بین این سه تا مسئله و مقوله نبودن اشتباه کردن و این اشتباه هر وقت اتفاق میفته باب علم برای همیشه به هم میخوره اوضاعش از هر مقطعی اتفاق میفته بعدش خراب میشه الان ما در وجود ذهنی کارمون با مسئله اول مسئله اول یعنی حیث انطباق اون مفهوم با خارج و قد عرفتم فی ما تقدم فی البحث عن اصالت الوجود که آن چیزی میتونه انطباق حل کنه که عنصر بی اثره ایو شائبت من الاثر رائحت الوجود در این عنصر پیدا نمیشه که اگر میشد نمیتونست انطباق حل کنه برهانن امکان حل مشکل علم را نداشت یعنی این چند تا گزاره رو کنار هم بذارید یک علم حصولی یعنی انطباق ذهن با خارج کسی که توی شک نداره دو انطباق جز با بی اثری جمع و حل نمیشه دوباره قاعده رو بگو آنچه که اگه کسی درست بفهمه اصالت یعنی عینیت تصور کنه این رو اصالت یعنی عین یک جایی بودن نه زائد بر او عین یک جایی بودن اون موقع چیزی که عین متن خارجه یعنی اصیل از خارج کنده نمیشه انقلاب در ذات محال حد وسط اساطع وجود چی بود؟ کیفه به بلکون عن الاستواء قد خرج القاطبه اشیا حد وسط انقلاب در ذات عبارت علامه یادتون هست تو اساطع وجود چیزی که عین یک متنیه کنده نمیشه انقلاب در ذاتش پیش میاد حالا میخواد عین متن خارج باشه یا عین متن وجود درون نفس انسان باشه فرق نمیکنه میخواد عین یک متنی از متون عالم باشه ماده، مجردات، فوق مجردات، نفس، برون، درون نمیدونن آنچه که اصیله یعنی عینه یه جاییه عینه هر جا کنده نمیشه دو چار داست، پنج تا کنه میشه جدول زرد حالا اینو بذارید کنار گزاره قبلی. وقتی علم حصولی یعنی انطباق یک متن با متن دیگه و از طرف دیگه چیزی که اصیله یعنی عین یک متنیه از اونجا کنده نمیشه، پس علم حصولی هیچ توجیهی نداره الا با عنصر بی اثر، یعنی عنصر انطباقی. یه خیلی جدول ضربی به ساده است. یعنی خب الان هم بحث وجود ذهنی ما بحث این، بحث یک مفهوم بی اثر تمام شد آقا. خب حالا همینجا مقدمه اولی که براتون گفتم، گفتم مرحوم علامه تو این کتاب چه کرده، خاطرتون هست سه جلسه پیش شنبه که شروع کردیم گفتم این کتاب حاصل عده‌ای از حواشی علامه بر اسفاره. همینجا تو همین اول وجود ذهنی میخوام یه عبارتی از ملا صدرا رو مهمونتون کنم، یه جمله کوتاه، تا ببینید چه بلایی سر فلسفه اومده پیش ملا صدرا. اذا کان هذا هؤلاء هذا حال رئیس القوم یعنی ملا صدرا فکیف تظن بمن یتلو تلوه. ملا صدرا رضوان الله تعالی علیه وقتی باب وجود ذهنی شروع میکنه دو تا مقدمه میاره اولش، با چیزی که یاد گرفتید میخوام کار کنم، مثلا نمیخوام چی اضافه بهتون بگم، میخوام یه مش نمونه خروار یه نشونی بهتون بدم. اکی از صدرا، تو دیگه بعدا بقیه قصه رو خودت حال قضیه رو بدون. صدرا دو تا مقدمه میاره، مقدمه اولش کاری ندارم، مقدمه دومش. تو مقدمه دوم محضر شما عارضم، بسم الله الرحمن الرحیم، عنوان باب اصلا اینه: المنهج الثالث فی الاشاره الى نشأة اخرى الموجود غیر هذا المشهود. دوستان این عبارت داره با عنصر اصیل و با اثر کار میکنه یا با بی اثر؟ آیا صدر دیدید آقا؟ آیا دیدی آقا؟ اشاره الى نشأة اخرى للوجود غیر هازل مشهود. برای بطرس میکنم میکنم انگار مثلا یه متن از مجردات داریم در مقابل یه متن از ماده. بعد گفته این و فیه فصولون فی اثبات الوجود ذهنی، رفت سراغ وجود ذهنی، یعنی قشنگ نقطه آغاز رو برده رو متن. یک حرف گنده ای دارم میزنم، یعنی باید بدن بلرزه، ما داریم به ملا صدرا اشکال میگیریم. ببین ما سر بال همت علامه طباطبایی تا کجا رفتیم؟ یه زمانی خلق الله متعجب بودن بین از صدرا میفهمن یا نمیفهمن، حالا یه کسی با علامه سیر کنه به همین راحتی از ملا صدرا عبور میکنه. خب بعد که میگه که من نمهد لک مقدمتی، دو تا مقدمه رو باید بیارم، درس خارج فلسفه نمیخوام بگم، فقط یه نمونه میگم که لمس کنید بدای وای طباطبایی کجاست. مقدمه اول به پایان میرسه و ثانیه مقدمه دوم. دوباره سه تا مسئله رو هم جدا کنیم، میخوام بریم سراغ صدرا معلوم کنیم صدرا کجاست. مسئله اول مفهوم با خارج، مسئله دوم خود صورت علمیه با نفس، مسئله سوم علت یا ارتباط نفس با عقل فعال. این سه تا باید هم جدا بشه. الان کجاییم تو وجود ذهنی؟ ارتباط مفهوم، کارمون با مفهومه، یادمون نره. حالا ببین ملا صدرا چه کار کرده. و ثانیه مقدمه دوم، و ثانیه تو هیه ان الله تعالی قد خلق نفس الانسانیه بحیث یکون لها اقتدار على ایجاد صور الاشیاء المجرده. نفس یه قدرتی داره به نام خلق، میتونه خلق کنه یه موجودی رو. خب چرا قدرت خلق داره؟ لأنها من سنخ الملکوت و عالم القدرت و السطوه و الملکوتیون لهم اقتدار على ابداع صور. بعد از اینکه این رو میگه، بعد یه عبارتی هم از عرفا نقل میکنه یه عبارتی هم از عرفا نقل میکنه که عبارت مال محی الدین عربیه که الانسان یخلق به همته ما شاء خلق میکنه، به همته ما شاء فی عالم خیاله، والعارف یخلق به همته ما شاء فی عالم الکون. که حالا اینو بحث و عرفان نذاریم. حالا میخوام همینو ببینم، ما تو باب وجود ذهنی قرار بود دنبال چی بگردیم؟ انطباق. انطباق شأن کیه؟ مفهوم. رفتن دنبال صورت علمیه و رابطه و نفس، رفتن دنبال پله دومه، و رفتن دنبال حیثیت خلق، رفتن دنبال مسئله سوم. اول وجود ذهنی اتفاق افتاده تو اسفار.
خود مرسله رو تاکید داده یا نه؟
نمیدونم اینجا که نتیجه این عبارتی که خوندم نبود. گفت فن حکمت متعالیه است. اما وقتی میگه ملا صدر حکمت متعالیه، اما الان خود ملا صدر را اول وجود ذهنی این خطا رو مرتکب شده.
این به معنی خلق این مفهوم و اون وجود رو خلق نیستش.
حالا وارد بدایه میشین میبینید چرا مرحوم علامه اول باب وجود ذهنی اصلا انگار خبری از اون دو فصل وجود نداره. یه بار تو با وجود ذهنی، اونم نه تو استدلال، مقامی که میخواد اشکالات وارده رو جواب بده مجبور میشه یه اشاره به اونجا کنه، میگه وصیتی که اصلا ربطی به اینجا نداره. رفقا باید خیلی قشنگ اینا هم دیگه تفکیک بشه. وجود ذهنی بحث مفهومه، تمام شد.
اگه در نهایت وجود ذهنی بخوایم به این برسیم که صورت حاصل برای نفس یه پروسه دیگه داشته که نه تو عالم مثال و ارتباط برقرار می‌کرده، این صورت رو خلق می‌کرده، بعد اون نهایت حرف وجود ذهنی این بشه، میتونه ما اولی گزاره رو بگیم
نهایت وجود ذهنی این نمیشه هیچ وقت. الان با این تفکیکی دارم میدم، وجود ذهنی پیش من فیلسوف اینا ابوابشون هم جدا، سه تا باب شد دیگه. یکی اسمش وجود ذهنیه، یکی اسمش اتحاد عاقل و معقول، یکی اسمش اتصال نفس و عقل فعاله. اینا رو باید مقاطی بشن. باب وجود ذهنی من الان الی یوم القیامه انطباق مفهوم با خارجه. این انطباق مفهوم با خارج باید درست بشه. او دو تا مسئله سر جا خودشون، هر بلایی سرشون میخواد بیاد بیاد، این ربطی به اونام نداره، اونا هم ربطی به این ندارن. علم از مجموع اینا تشکیل میشه. حالا مجهول مطلق بعضی هاشه، من هم نگفتم چیه، باید بخونیمشون، لکن اینا هر کدوم توی بابن یه حد وسط دارن برای خودشون، هیچ کدوم از حد وسط دیگه وام نمیگیره، جلب مقالطه میشه. خب الان ما باب وجود ذهنی میخوایم انطباق مفهوم رو با خارج حل کنیم، تمام شد. اصلا هم آقا الان بری مقدمات بعید بیاری بگی نفس جسمانیت الحدوث و روحانیت البقا و رفت تو ملکوت سفلا و رفت تو ملکوت علیا، بردنش کجا از اسم اعظم الهی نشأت گرفت، رفت اینجا رفت اونجا، عطار نیشابوری اینو گو مولانا جلال الدین بلخی و محی الدین، اینا به درد ما نمیخوره. چون که همش خود دمان نفسه، من چیکار نفس دارم؟ من میخوام ببینم یه عکسی اینجا افتاده بود تویی، او چیه؟ با این خارجه چه رابطه ای داره؟ الان نفس هر بلایی میخواد سرش بیاد بیاد، هر عزت و جلالتی هم داشته باشه داشته باشه، دو تا چهار تا شسته رفته، اصلا اینا با هم قاطی نمیشن. الان بحث ما این صورت با او
شاید تو تذویب علامه این هست، یعنی تو یعنی این تفسیر و تمیز علامه هستش از
حالا تو حکمت متعالیه، چون خود صدرا هم گفته اینا باید با هم جدا بشن. اصل این مطلب از صدر هم داریم، یعنی نگفته هیچ، لکن اول وجود ذهنی این خطا رو مرتکب شده، با دو مقدمه ما رو برده تو مسئله خلقت صور علمیه. خلقت صور علمیه که حالا علتش هم گفته نفس، حالا اونم بدبختی بعدیشه، شالا به فصل سوم برسیم ببینیم نفس مصدر ایناست یا مصدر اینا یه موجود دیگه ایه، نفس علت ایناست یا علت اینا یه کیس دیگه ایه، یه چیز دیگه ایه، من خودم این صورت رو خلق کردم یا صورت اجای دیگه ای میاد، این خودش بحثه. کسایی که حکمت خوندنه بعدا یه فصل مشبعی ما داریم در مورد که نفس مصدر یا مظهر، اینا از شؤونات بحث سومه، هیچ ربطی به این جایی که ما هستیم نداره. و اگه این اتفاق افتاد تا ابد ما تو جهل مرکب باقی میمونیم. اینا از جاهاییه که اگر یک بار خطا شد دیگه هیچ وقت حل نمیشه. مثال بعد این قصه های متحریم شهر مفتوط و منظومه با مصفله از آقای متحریم براتون میخونده. آقای متحریم اینجا وقتی دیده دیگه مشکل اشکالات وجود ذهنی حل نمیشه به ایراحتی، یعنی میخواد اینو با خارج حل کنه، حل نمیشه. وقتی حل نمیشه دیگه میگه یا علی گفتیم و اشغال غاز شد، میبرتش تو فضای تطابق عوالم عرفا و عوالم علیه و اصولا این شاهکارهای این چنینی از محی الدین است و یک مطالوی حضرات خمس عرفا و همه رو میگه. بعد ما همه موقعی که میخوندم پیدا کردید شما وجود ذهنی شرع مبسوط منظومه است، فکر کنم درس دوم وجود ذهنی شرع مبسوط میشه. بله
اگه
زنگ خورد بعدین فکر کنم باید میره درس بعد بخوایم بریم چجوری اصلا فصلیه درسیه
این درس حالا وجود ذهنی ادله وجود ذهنی
اشکالات و نظریات در باب وجود ذهنی با پیداش کنم باید این نرم افزارش رو پیداش کنیم اینها طرح یک اشکال بعد از اینکه رو این مسئله روشن شد فکر کنم همینها آره همینجاست شما رو صفحه نزده که آدرس بهتون بدم. بعد آقای مطهری هر یک اشکال اشکالی رو مطرح میکنه تو با وجوده میرسیم. من بعدا براتون موقع که میخوام اینا رو توضیح بدم جاشم توضیح میدم، آقای مطهری هم توضیح میدم براتون. اشکال رو که میگه میگه یه از سخته این اشکال به ایراحتی هر نمیشه. بعد پاورقی شروع میکنه توضیح دادن، مستشکل از آقای مطهری سوال میکنه این خلاصه به این معنا نیست که ذهنی ذهنی است و خارجی خارجی. استاد چرا ذهنی ذهنی است و خارجی خارجی ولی در این حال ماهیت فلان نمیره صفحه بعد؟ شما برم صفحه بعد.
صفحه بعد صفحه
راست میشه. آها نه اشتباه کردم گم شد. حالا نمیدونم، حالا بذار من نگاه میکنم شما صفحه هم بهتون میدم بعد معلوم خواستم آدم بارد محیط بخونم براتون. اونجا هم آقای متعلی ورزش تو تطابق عوالم و اینکه نفس یک خود یک موجود مجرده و به خاطر احاطش عرفا گفتن موجود مجرد احاطی بر موجود مادی داره. بعد سائل نه استاد دانشگاه بند خدا خبری نداشه چیا و آقای متعلی میگه که یعنی نفس احاطه بر موجود مادی داره. بعد آقای متعلی تازه کجاش دیدی یه قسمت دیگه هم میره بالا. بعد خیلی مطلب عمیقه، یعنی یه روز انشالله اگر رئیس شد خواستیم تطابق عوالم بکن، تطابق عوالم برای بحث عوالمه انشالله تو الهال مرحب هست. اونجا خیلی به عبارت های متحری نیاز داریم، دقیق از دقیق ترین عبارت تو تطابق عوالمه. اما من اون موقع که میخوندم حاشیش نشتم آقا این رفتی به مسئله تطابق ذهن با خارج خیلی مطلب خوبی، اما رفتیش به اینجا چیه؟ ما اینجا میخوایم ببینیم یه عکسی توی افتاده چی رو در خارج منطبق میشه. حالا دیگه از بقیه نمیگم، اونم هم بقیه هم همینطور مصداق براشون دارن. مرحوم علامه برگردیم حالا باب وجود ذهنی در مورد فصل اول انطباق مفهوم با خارج و این نمیتونه وجود باشه بل برهان صادق، چون اگر این وجود شد دیگه انطباق بر خارج پیدا نمیکنه، انطباق نمیپذیره، انتقال نمیپذیره. پس کلمه وجود در اینجا اصطلاحه، وجود در اینجا اصطلاحه، میگیم وجود ذهنی المفهوم عبارت اخرى عن المفهوم. خب حالا با توجه به این توضیح حالا برگردیم ببینیم مدعا چیه اینجا. حالا بریم سراغ اون ستا قولی که براتون گفتیم، بریم سراغ اون ستا قول. نه یه مقدمه دیگه هم یادم اونم بگم بعد دیگه وارد بشیم. رفقای عزیز ما موقعی که وارد مقدمه بعدی دارم میگم، موقعی که ما وارد فلسفه شدیم این رو مفصل من اول ورودی بحث بدایه گفتم، باز تأکید میکنم اگر کسانی هستن اینجا یه نکته هم بگم بهتون رفقا، کسانی که از بحثای قبل مشکلاتی دارن یا احساس میکنن نیاز به کار بیشتر داره، آقای اخروزی و من میگم اسم دوستان رو یادداشت بکنه، من یه تدبیری دارم میاندیشم که اون گذشته رو برای کسانی که نبودن حل کنیم که دیگه مشکل حل بشه. اسم رو با آقای اخروزی بگن یادداشت بکنه تا یه فکری بکنیم ان شاء الله. که ما نه اینجا بخوایم برگردیم بس جلو بره، هم اون مشکل برای دوستان حل بشه انشاءالله. اول فلسفه ما نشون دادیم، گفتیم رفقای عزیز، ما در خان اول، گام اول، وقتی خواست فلسفه شروع بشه، مرحوم علامه طباطبایی نه با علم حضوری شروع کرد فلسفه رو، آیا افشار یادت آقایانه، نه با واقعیت به معنای عام شروع کرد فلسفه رو، اینم گام دوم. مرحوم علامه طباطبایی با علم حسی شروع کرد، یعنی ادراک حسی، حواس کار میکنن ادراکی رو به دست میارن. مرحوم علامه اعتقاد داشت اگر اولا این علم حسی معصومه، تحلیل های ردوش علم حسی خطا داره، نه خود علم حسی، بعد یه کسایی گیر دادن علامه خلفی باشون بحث کرد، این خلف را تنبهه بلا برهان نبود، چون آخرش که رسیدیم این هم اولیه شد دوباره. علامه نشون داد اگر این علم حسی انطباق با واقع پیدا نکنه، هیچی دیگه نمیتونه انطباق حل کنه. علم حسی منطبقه بر واقع. یه جمله کوتاهش هم میگم، حالا نسیه نشه همش، یه جمله کوتاهش هم میگم. علامه فرمود که اگر علم حسی انطباق با واقع پیدا نکنه، هیچی نمیتونه انطباق حل کنه، و وقتی چیزی نتونست انطباق حل کنه، ما اصلا التفات به خارج نباید پیدا کنیم هیچ وقت. در حالی که ما التفات به خارج پیدا میکنی و طالی باته فالمقدم مثل، پس علم حسی منطبق بر واقع. علم حسی یعنی حواس کار میکنه، خارج میگیره، چشم باز کرد، چشم باز شد دید، تحلیل نداره، محاله. حالا این اول بدایه گفتیم، حالا یادداشت کنم اینو، من یه تدبیری دادم، فکر خیلی فکر کردم که چه کار کنیم که هم بحثمون جلو بره، برنگریم اول که دیگه سود تمام بشه انشاءالله، هم رفقا رو یه ذره جمع و جور کنیم با هم یکم به کار بگیریم جمع بشه، همه تدبیری دارم انجام میدیم. علامه اعتقادش این بود، لذا علامه اصلا رأس المالش تو فلسفه یک گزاره و دو گزاره نبود، به تعداد تمام گزاره هایی که حس اولی درک میکنه علامه گزاره داشت، به تعداد تمام گزاره ها بابش هم واسه، و با اینم دفع سفسطه کرد. الیوم آکادمی های فلسفی اسلامیش صدرائیش چی میگن؟ الیوم میگن اول ما یه چیزی اثبات بکنیم که باش دفع سفسطه مطلق کنیم، اما شکگرایی و انطباق یک بحث دیگریست، لذا میگن ما اصل واقعیت فهمیدیم، یه چیزی هست باش دفعه سر، هیچی نیست، نه یه چیزی هست، اما حالا اینو ما میفهمیم یا نمیفهمیم، میگن این باید تو علم معرفت شناسی مورد بحث قرار بگیره. الله میگه اگر کسی پاشه اینجا گذاشت، دیگه هیچ وقت پاشه تو بهش نمیذاره، دیگه بر نمیگرده به عالم رئالیست، هیچ وقت محال برگرده. همون لحظه ای که تو التفات به خارج پیدا کردی، اکنال انتباق این صورت بود با او خارجش، تمام، تخلیه و تحلیهش یکیه توی آنه. خب پس ما تو اول فلسفه هم دفع سفسطه کردیم، هم انتباق ادراکات حسی رو با خارج تمام کردیم، اثبات شد رفت، قد تقدم الکلام و فیلم، حالا به فرم رو جوری. خب اگه کسی اینم با خودش بیاره از اول، حالا در باب وجود ذهنی، یعنی مسئله انطباق صورت با خارج، سه تا نظریه وجود داره در باب انطباق، مقوله انطباق این صورت با خارج، سه تا نظریه وجود داره. نظریه اول نظریه حکماه، حکما اعتقاد دارن که آنچه که در خارجه عیناً در ذهن اومده، اما مرادمون از این عین چیه؟ ماهیتشه، نه وجودش. وجود شیء خارجی که عین متن جدا نمیشه، وجود ذهن هم که عین متن جدا نمیشه. شیء خارجی ماهیت داره، ماهیتش هیچ بوی از متن اثر نبرده بود که بعد به خاطر اون اثر خارجی استحاله پیدا کنه که از اونجا منتقل بشه به ذهن. خیلی راحت همو وارد ذهن میشه. لذا الماهیت و ذهنیه نفس الماهیت خارجیه. حتی این تعبیر الماهیت و ذهنیه و الماهیت، این دوتا تعبیر خودش ضعیف تعبیره. ماهیت یه چیزه، با عبارت دیگه بگو الماهیت و کماف ذهن کذالکه بالخارج. هر کی آلرژی داره به این جمله اصالتون وجود نفهمیده. گفت کمافزن کزاله کفر خواه، یعنی ماهیت تو خارج داریم. بهش چی میگی؟ میگی بزرگوار تو فکر کردی ماهیت اگه بخواه بره تو خارج بخواد اثر پیدا کنه، بعد آله حساسیت بهش پیدا کردی گفتی نمیشه کزاله کفر خارج باشه. این نظریه، نظریه حکما. نظریه دوم همون نظریه ایه که دیروز اجمالاً بهش اشاره کردم، مال سادات شیرازیه. اون نظریه اینطور درست شد. مشا میگفت حضور و صورت و شیء اندل عقل، اینا رسیدن به یه سری اشکالات که اسمشون اشکالات وجود ذهنیه و خواهیم خوند. در اثر او اشکالات گفتن اصلا نمیشه همون چیزی که تو خارج اومده باشه توی ذهن. بعد یه کم که گذشت گفتن اصلا کی گفته که همون چیزی که تو خارج اومده تو ذهن؟ گفتن بو علی گفته. اینا گفتن نه بابا، بو علی هم گفته صورت و شه، نه گفته خودشه. اصلا بدیهیه که خودشه به ذهن نمیاد. اسمشو گذاشتن شبه محاکی، تصویر تو ذهن مثل نقاشیه که رو دیوار میکشیم بر شیء خارجی نحو حکایت و دلالتی داره، و الا جنسش از مقوله شیء خارجی کاملا منفک و جدا. این هم نظریه دوم. نظریه سوم نظریه فخر رازیه، ما اصلا ذهن نداریم. پچی آقا علم، علم ما به خارج ربط بین نفس و خارجه، یک ربط تماش. مرحوم علامه تا خب آقا حالا یه تیکه با هم با اتفاق با استفاده اطلاعات قبل بریم جلو شرق قشنگ میشه. امروز کسانی که میان استدلالای حکما رو بررسی میکنن میگن ضعف این اقوال کدوم قوله؟ میگن قول سوم. حداقل قول اول و دوم در اینکه ما ذهن داریم با هم دعوایی ندارن، در اینکه یه چیزی هم تو ذهن داریم دعوایی ندارن. دعواشون توی کیفیت این موجود ذهنیه که این صورت او شیعه یا نفس اون شیعه. اما قول سوم اصلا اینه به خلاف بدی. بخواب نشون بدم این حرف الان یکم شما لفته باشید محیطای فلسفی اینطوری میشنوید، در حالی که وقتی برید خدمت علامه طباطبایی الان میخونیم علامه میگه که ضعف این اقوال قول دومه نه سوم. قول سوم بداهت بطلانش در حد قول دوم نیست، قول سوم نظریه. اما قول دوم بدیهی البطلانه. چرا؟ چون قول دوم لازمش سفسته، سفسته باطل بزرگ. چرا؟ اینو قایم طهری قشنگ توضیح میده، شرح مختصر منظوم آدرس میدم که میتونید ببینید تفسیر از اونجا. یه شی تو خارج داری، یکی تو ذهن داری. اگه قرار باشه که اینا یه هر کدوم یه وجود داره یه ماهیت، اگه قرار باشه وجوداشون که ربطی به هم نداشته باشه چون عین متنه، ماهیتاشون هم ربطی به هم نداشته باشه میشه سفسطه. سفسطه باطل به ضرورت. لذا از عطف این اقوال قول به شبه رفقا اینطور که دارم میگم نقطه مقابل فلسفه معاصر درس من غیر اینا نقطه مقابل اونا میگن که قول سوم که باطله بعد میگن که ببینیم دعوا بین قول اول و دوم حالا ببینیم ادله وجود ذهنی کدوم رو اثبات میکنه بعد وارد ادله که میشن یکی یکی بررسی میکنن میگن دلیل اول که فقط قول سوم باطل کرد دلیل دوم هم که فقط قول سوم باطل کرد دلیل سوم هم که فقط قول سوم باطل کرد پیش کی نتونست مشکل قول دومو حل کنه پس هنوز ادله وجود ذهنی کارآمد نیستن و مشکل معرفت شناسی در فلسفه اسلامی حل نشده. این قرائت موجوده برید بخونید کتاب فلسفی موجوده از اعلام موجود حاضر زنده الان مرحوم اعلام نقطه مقابله میگه بزرگوار شرمندتم من همون اول فلسفه که وارد فلسفه شدم قول دوم اوت شد مات رفت تمام ما یا قول اول یا قول سوم عدل قول سوم باطل میکنه میمونه قول اول هم یه تیکر تو عبارت بریم تمام کنم خدمتون. الفصل الاول بسم الله الرحمن الرحیم المشهور بین الحکما آنچه که مشهور بین حکماه این است که ان للماهیات گفتن ماهیتش خارجی میاد تو ذهن عین ماهیتش وراء الوجود الخارجی ماهیت وجود خارجی داره ها و هو الوجود الذی اون وجود خارجی کیه؟ وجود الذی تترتب علی الماهیه فل وجود حالا فاعل تترتب بیا الآثار المطلوبه من یا منها من الماهیه بر ماهیت مترتب میشه در اون وجود آثارش وجود آخر همون ان للماهیات وجود آخر آیه آخر اهم استفاده به عنوان دلیل آثارتون وجود و اگه قرار باشه ماهیت هم تو اون وجود باشه هم تو این وجود نتیجه میشه نه تو اون وجوده نه تو این وجود چون چیزی که عین متنه از متن جدا نمیشه وجودن آخر حالا تعجب از آقای فیاضیه آقای فیاضی گفته وجود ذهنی خودش دلیل بر اصالت وجود و ماهیته بهش میگیم آقای فیاضی قربونت بشم این اصالت به چه معناست وقت؟ اصالت اگه به معنای ترتب اثر و عینیته خود چیزی که عین متنه که منسلخ نمیشه بره جای دیگه این بزرگترین دلیل اصالت الوجوده نه دلیل اصالت وجود و ماهیت چون اگه اصالت با وجود و ماهیت باشه هیچ وقت انطباق ذهن با خارج حل نمیشه چون هر دو عین متنن اینجا عینه اینجا هم عینه نه این ربطی به او داره نه او ربطی به ای داره کاتالیستت کیه ای وسط؟ هیچکی چون اون نظام تفکری که عنصر بی اثر نداشته باشه توان توجیه علم اصولی را نداره این جمله را اول آکادمی معرفت شناسی اپیستمولوژی جدید بنویسید نظام فلسفی که عنصر بی اثر نداره توجیه علم اصولی نداره چون دو تا چهار تاست چیزی که عین متن کنده نمیشه حالا اگر تو 30 تا آقا 30 تا عنصر داری هم وجود هم ماهیت هم A B C D اصلا تو برو تا Z همه اینا عنصر هم باش اگه اینا عین متن باشن یکی سی باید بیاد این با انتباقش با این بر حل کنه هیچ میمونی باید توسل کنیم به جده سادات که برامون یه عنصر بی اثری بفرسته تا این حل کنه ما تو تفکرمون اگر میخوایم یادتونه آیه اسفنجر اول فلسفه به تو میگفتم ببینید جز پله اول همه چی نظریه به تو گفتم آیه انتظار تا آخر فلسفه میریم اگر آخر فلسفه چیزی از بدیهی های مامون که حل نشد بگو این نظام هم به در نمی کن حتی اصالتون وجود اگه قرار باشه که اصالتون وجود بیاد از 360 درجه نظام فکری ما 280 درجهش حل کنه به درد نمیخوره 359 درجهش هم حل کنه به درد نمیخوره بعد بتونه 360 درجه نظام فلسفه علم مطابق با واقع برهانیه اصول نیست که یه سری اعتبار یاد باشه فقط صناعتش با هم بسازه کاری به انطباقش با جایی نه فلسفه ممکنه همش هم با هم بسازه جهل مرکب در بیاد موقعی اجر مرکب بودن خارج میشه که بتونه کل سوالات جهان بینی و اونتولوژی ما رو جواب بده، کل سوالات ذهن شناسی و اپیستمولوژی ما رو جواب بده. نظام فلسفی که عنصر بی اثر رو نفهمه امکان توجیه علم حصولی رو نداره. علم حصولی هم برای ما از خدا بدیهی تره، چون ما ارتباطمون با خارجمون با علم حصولیه. الله کریم اما نمیشناسه، نمیدنش، اما خارج دارم میابم از کانال علم حصولی، باید بتونه علم حصولی حل کنه. علم حصولی هیچ راهی نداره الا عنصر بی اثر. حالا بگو وجوده، بگو ماهیته، کار ندارم کیه، عنصر بی اثر میخواد، راهی نداره، نمیتونی تخلف کنی ازش. ببین وجودن آخر این وجوده چیه؟ لا تترتب علیها علی الماهیه، فیه در این وجود ذهنی ال آثار. این یسما وجودن ذهنیه، این اسمش وجود ذهنیه. وجود بهش گفتیم اسم براش، تسمیه بوده، اصطلاحی بوده، حقیقتش نیست. حالا یه سوال ازتون میکنم، خود صورت علمیه که تو نفسه وجود ذهنیه یا خارجی؟ با توضیح علامه خود صورت علمیه که عکس توش میفته ذهنیه یا خارجی؟ طبق این تفسیر ذهنیه یا خارجی؟ خارجی. وجود ذهنی یعنی مفهوم، وجود خارجی یعنی وجود. وجود ذهنی یعنی مفهوم، وجود خارجی یعنی اثر. وجود ذهنی یعنی مفهوم، وجود خارجی یعنی متن. وجود ذهنی یعنی مفهوم، وجود خارجی یعنی عین. حالا عین ذهن عینه، متن ذهن متنه، آنچه که تو لوح نفسه وجوده، خارجیت داره، عینیت داره، اصالت داره، وجود داره. وجود ذهنی چی آقا؟ اسمه. منظور چیه؟ مفهومه. آقا سعید از خودم در آوردم، نه برهان بگه، چون برهان میگه اگر این بخواد یه رائحه الاثر پیدا کنه دیگه منتبه، منتقل، حکایت. حکایت یعنی بی اثری، حکایت یعنی پوچی، یعنی پوکی. ای خاک بر سر ما کنن که یه آنگوی از من گذشت، همش داریم با این پوکا زندگی میکنیم، فکر کنم همه چی پیش میره. رحمت الله تعالی علیه مرحوم استحمد کربلایی علی الله مغروحی له الفدا، مقاله نامه هفتم به عاشق محمد حسین اصفهانی اعلی الله مقامه الشریف، به اون مرد خدا نوشت، نوشت به که دهن ما نیست جل جناب الحق ان يكون شريعه على كل وارد او ان يطلع عليه الا واحد بعد واحد، ولذا لا تكون هذه المطالب الا اضحوكه للمخفى، لذا تسي اوقات الشريفه. والسلام على من اتبع الهدى، حرره الجاني احمد الحائري كربلاي تهران. بعدا قلت مرحوم علامه تهرانی گفت با آقای قاضی، گفتم آقا است احمد تو چرا ایرداد بیقدر بحث کرد؟ عرفا معمولا سکوت میکنن. گفت اتفاقا خودم این سوال از استاد احمد پرسیدم، اعلی الله مقامه رحمت الله تعالی علیه وجل، خودم سوال کردم استاد احمد، بهم گفت میخواستم بهش بگم این خدا که میپرستی فرمول تو ذهنه، این واقعیت نیست. کل ما میستموه به اوهامکم مخلوق مصنوع مثلکم مردود الیکم، مفهوم بی اثره، پوکه، هیچی نداره. آیت الله جوادی تو اسفار اینجا که میفرمون و میفرمون این معنایش این است که حفظه الله تعالی، این معنایش این است که ما سالیان سال است خود ارضایی علمی میکنیم، خودمانیم و علممان و با چیزی نیستیم، تو پوکی به سر میبریم. خدا نجاتمون بده انشاءالله به برکت محمد و آل محمد. آقایون یه نکته ای رو خدمتتون عرض کنم رفقا، ما اون موقعی که ساعت اعلام کردن، اولا خب میدونی ساعت های بعد از ظهر تابع اذان تکون میکنه، یعنی اذان